منتها در اثنای همین جنگ کم که شروع کننده درگیری فلسطینی ها بودن در این صحنه، پایان دهنده به جنگ اسرائیلی ها بودن. این خیلی جالب بود، همیشه اسرائیلی ها جنگی رو آغاز میکردن و خودشون هر وقت دلشون میخواست تمام میکردن، یا با درخواست های طرف مقابل جنگ تمام میشد. این دفعه برعکس بود. در اثنای همین درگیری محدود، مقامات اسرائیلی تعداد زیادشون با صراحت و در پشت تریبون اعلام کردند که این نشان دهنده پایان بازرگانی اسرائیل در برابر حزب الله است. حتی این گفتن حزب الله، ولی خب به طور کلی باید گفت در برابر مقاومت. اینها نشان دهنده پایان این فصل از حیات ننگین رژیم صهیونیستیه. و بنگوریون هم بی حساب نگفته بود که وقتی بازدارندگی تمام بشه عمر اسرائیل هم به نوعی تمام میشه. پایان بازدارندگی اسرائیل یعنی آغاز بازدارندگی طرف مقابل. الان عنصر ترس، اینها واقعا با عنصر ترس پیش آمدن. اینو یه زمانی اهالی دیر یاسین را سال 1948، هنوز رژیم تأسیس نشده بود، یه فاصله دو سه ماه تا تأسیس رژیم، این دو جریان جنایتکار اینا اشترن و یه مجموعه دیگه آمدن اهالی یک روستا رو جمع کردن.
بله.
که حدود 700 نفر می شدن. بعد در اونجا در واقع مردان را جلوی چشم بچه ها و زن ها به رگبار بستن، کل مردهای روستا. بعد بچه ها را جلوی چشم زن ها کشتن، بعد زن ها را کشتن و یکی را زنده نگه داشتن که این بره حکایت این جنایت و این هولناکی این جنایت را تشریح کنه. بقیه وقتی شنیدن خود به خود روستاها و خانه ها و کاشانه خودشون را رها کنند و فرار کنند. اما امروز الان این موازنه وحشت و ترس تغییر پیدا کرده. یعنی دیگه الان وقتی همین درگیری 3 ساعته که پیش آمد و حزب الله هم نقش روشنی داشت دیگه، وقتی شلیک موشک از جنوب لبنانه، مگه میشه بدون اجازه حزب الله اتفاق افتاده باشه؟ واضح بود. اما اسرائیل خودشون گفتن به نفع ما نیست که همزمانی که با حماس درگیریم
با اسرائیل
حزب الله را هم وارد معرکه کنیم، ما توان اداره چنین درگیری رو نداریم. اینا همه اعتراف به اینه که اون ماده شکست که میگن تغییر کرد. عنصر جنگ پیش دستان عنصر دوم بود. خب الان در این 2 سال گذشته همواره فلسطینی ها جنگی رو شروع کردن، اسرائیلی ها ادامه دادن. جنگ سیف القدس جنگ فلسطینی علیه اسرائیل بود. ولذا این عنصر دوم هم رفته. عنصر سوم هم عملا دیگه کسی اسرائیل رو به حساب نمیاره، یعنی الان کسی خودش رو در برابر اسرائیل ناتوان نمیبینه. و این 3 عنصر کنار هم یعنی پایان بازدارندگی اسرائیل.
بسیار متشکرم. بله بسیار متشکرم. آقای دکتر زاری، در همین ماجرای بازدارندگی چقدر نقش جمهوری اسلامی رو پررنگ میدونید؟ در حال طی سالهای اخیر و حتی ماهای اخیر خیلی تقابل جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در عرصه‌های امنیتی واقعا دیگه آشکار شد، یعنی از ترور شهید فخری زاده، قبلش بعدش اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی در برخی سایت‌های ما، ماجرای اصفهان، در عرصه سایبری سری هک‌ها، ترور برخی از نظامی‌های ما در سوریه و بعد پاسخ‌هایی که جمهوری اسلامی ایران هم داد، کاملا دیگه تقابل رو آشکار کرده. از اون طرف هم که ما مقامات بلندپایی کشورمون دیگه در رأسشون رهبر معظم انقلاب صراحتا اذعان کردن که ما بودیم که در حقیقت فلسطینی ها رو در سرزمین اشغالی مسلح کردیم. حضرت آقا یاد کردن از شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی که گفتن دست اینها رو پر کرد در تقابل با رژیم صهیونیستی. فلذا حضرت عالی، تحلیلتون از این رویارویی تا حدود زیادی آشکار شده و امنیتی شده و حتی شاید نیمه سخت شده ایران و رژیم صهیونیستی چیست و فکر میکنید که چه آینده‌ای رو میشه براش متصور بود؟ آیا واقعا احتمال یک رویاروی تمام عیار وجود داره یا نه همین در حالت نیمه سخت باقی خواهد ماند؟
بحث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با رژیم صهیونیستی سالها قبل از پیروز انقلاب اسلامی است. اساسا مبارزه ای که حضرت امام از سال 1341 شروع کرد، این مبارزه یه مبارزه توامان ضد پهلوی، ضد اسرائیل و ضد آمریکا بود. خب انقلاب هم که پیروز شد، شعار حمایت از فلسطینی ها و مقابله با اسرائیل تبدیل شد به یکی از دشوار اول ایران. شعار امروز ایران فردا فلسطین مربوط به سال 58 میشه. خب بعد هم بر اساس همین حضرت امام آمد استراتژی مبارزه با اسرائیل را تنظیم کرد، که استراتژی مبارزه امام با رژیم اسرائیل یک استراتژی جدیدی بود. حضرت امام در بیاناتشون و طرحشون نفرمودن که به اصطلاح یهودی ها بایستی نابود بشن. اون چیزی که از جمال عبدالناصر شعار میداد که باید یهودی ها را به دریا بریزین، خب حضرت امام شعارش این نبود. حضرت امام شعارش این بود که اینجا یه قده سرطانی است و ما باید یه قده سرطانی را چاره کنیم. یه قده سرطانی یعنی این پی منطقه هست که با یک قده طرفه و این قده علیه کل منطقه است و لذا مبارزه با این رژیم فقط مبارزه دست سر مسئله فلسطین نیست، مبارزه برای رهایی کل منطقه است. از اعتماد تعبیرشون این بود که می‌فرمودن روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز مسلمین هست و اینها. خب این استراتژی رو امام در اینجا بنا گذاشتن، بعد هم ادامه دادن و در طول این فاصله 1358 که استراتژی روز قدس تنظیم شد تا امروز که 44 سال از این ماجرا گذشته، طرح‌های مختلفی برای اینکه مسیر دیگری پیش پای ملت‌ها و پیش پای فلسطینی‌ها گذاشته بشه مطرح شد. دیگه شما در تاریخ خوندید، حالا الحمدلله خیلی جوانتر از این هستید که من آدرس سال 58 رو بخوام از شما بگیرم، اما به هر حال از همون سال 58 مسئله کمپ دیوید و نمیدونم طرح دو دولتی و طرح فاس و نمیدونم طرحهایی که توسط مقامات سعودی مطرح میشد، گاهی سازمان ملل، گاهی اروپایی ها، گاهی روسیه مطرح میکرد و هر کدام از اینها میخواست این موجود به اصطلاح مزاحم و به تعبیر امام این قده سرطانی را در این تن جاگیر نگه دارن. همه این طرحها تا همین آخر طرح ابراهیم هم برای همین هست. خب اون جریانی که آمد مقابل همه این طرحها که من شماردم تعداد طرحهایی که توسط آمریکا، سازمان ملل، اروپایی ها، روسیه، عرب ها در رابطه با مسئله فلسطین و اسرائیل دادن، 38 تا طرح میشه که این طرح ابراهیم یا ابراهام 38مین طرحی است که مطرح شده. در برابر همه این 38 طرح انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایستادگی کرد و مقاومت کرد و فقط هم این نبود که بیاد یه چیزی رو بیان بکنه، نه، همونطوری که شما اشاره کردید مشت فلسطینی ها هم پر کرد. ولذا هم آقای سید حسن نصرالله به صراحت اعلام کرده که اون چی که ما اینجا داریم از ایرانه، هم فلسطینی ها خدا رحمت کنه مرحوم رمضان عبدالله که 3-4 سال پیش به رحمت خدا رفت، ایشون در سخنرانی و در گفتگو و بیان تلویزیونی اعلام کرد که اون چیزی که شما اینجا مشاهده میکنید از تیر تا موشک مال ایرانه و این با صراحت وقتی بیان میشه معلومه که با جمهوری اسلامی هماهنگ کرده که داره بیان میکنه. و خب خود حضرت آقا هم که در خطبه نماز جمعه در همون زمان در دانشگاه تهران فرمودند که اون چیزی که ما امروز در بحث سلاح داریم در اختیار فلسطینی هاست و بعد هم بحث تسلیح کرانه باختری رو حضرت آقا اصلا مطرح کردن. اینو خب خیلی تأثیر گذار و تعیین کننده بوده. حالا الان ما داریم در واقع صحبت میکنیم از یه استراتژی 44 ساله و از یه وضع 44 ساله که اسرائیل رو پیدا کردن. این دوتا رو با هم قیاس کنیم ببینیم حالا اون ایران 58 که پا به این عرصه گذاشت و اون رژیم اسرائیلی که در سال 58 جنگ های 6 روزه را و 4 جنگ بزرگ عربی را با پیروزی پشت سر گذاشته بود و مصری ها را آورده بود پای میز مذاکره کمپ دیوید، الان اون اسرائیل تو چه نقطه ای هست؟ من خدمت شما عرض می کنم که انتقال اسرائیل از یک موقعیت بسیار قدرتمند به یه موقعیت بسیار ضعیف که بگه من نمیتونم همزمان با حماس و حزب الله درگیر بشم، انتقال از این وضع به این وضع مدیریت جمهوری اسلامی است و این اثر کار جمهوری اسلامی است. و البته جمهوری اسلامی هم فقط ملت ایران، جمهوری اسلامی فقط جمعیت ایرانی نیست. وقتی شما میگه جمهوری اسلامی یعنی جبهه جمهوری اسلامی، این جبهه فقط مرزهای 1,000,000 و نمیدونم 600 یا 800 هزار کیلومتر مربعی نیست، فراتر از این اون جمعیتی که جمهوری اسلام رو قبول داره در سطح بین الملل که سنی هستن، شیعه هستن، ایرانیان، عربن، کردن، ترکن و تیپای مختلف رو شامل میشه، اینها پیروز این صحنه بودن. ولذا در زمان جنگ 33 روزه خب آقای هوگو چاوز آمد سفیر اسرائیل رو اخراج کرد. وقتی که ازش پرسیدن که آقای چاوز برای چی سفیر رو اخراج کردی، گفت چون ایران از من خواست، من اخراج کردم. خب این اون جبهه جمهوری اسلامی است که تونسته در صحنه بین الملل واقعا سفرات به نفع ملت ها تغییر بده.
بله. در مورد اون تقابل نیمه سختی هم که عرض کردم نظرتون رو میفرمایید که به نظرتون آیا منجر خواهد شد به یک تقابل تمام عیار؟ چون زمانی که آقای نتانیاهو دوباره به قدرت رسید همه گفتن که پروژه اصلیش حمله به جمهوری اسلامی ایرانه و حتی بدون رضایت آمریکا هم این کار رو انجام خواهد داد، ولی وقتی که آمد دیدیم که خودش درگیر مشکلات بسیار زیاد داخلی و منطقه‌ای شد. آیا واقعا فکر میکنید که در قواره رژیم صهیونیستی، فارغ از حالا اینکه بخوایم شعار بدیم، آیا واقعا در قواره رژیم صهیونیستی هست که این تقابل‌های نیمه سختی که حالا مثلا در عرصه‌های سایبری با ما داره یا در برخی عرصه‌های تروریستی با ما داره، ما ترور برخی از دانشمندان ما یا برخی از مستشاران ما در سوریه، آیا اینو میتونه به سطح یک جنگ تمام عیار بکشونه؟
ببینید بدون تردید اسرائیل ایران را دشمن شماره یک، نه فقط دشمن شماره یک، تقریبا میشه گفت تنها دشمن خودش ارزیابی میکنه. اگر همون جمهوری اسلامی با اون تعریفی که من عرض کردم رو در نظر بگیریم، اون دشمن همه دشمنش رو جمهوری اسلامی میدونه و برای این همه دشمن هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. چون این جمهوری اسلامی هم از ما ارادش مبتنی هست بر حسب رژیم صهیونیستی از عرصه. خب طبیعیه که علیه این هر کاری بتونه انجام میده. این بحث اول. خب بحث دوم، آیا اسرائیلی ها الان در موقعیتی هستن که به تعبیر شما بتونن یک جنگ همه جانبه و یه درگیری پرشدت را علیه ایران راه بیندازن؟ پاسخ این سوال را خود اسرائیل دادن، مکرر هم دادن. یعنی شما الان همین دو ماه اخیر را فقط اگر مرور کنید که راجع به مثلا تنش‌های امنیتی اسرائیل و ایران چی گفتن، این کفایت میکنه. در این حال من یک بار دیگه آدرس اون کابینه امنیتی که در روز پنجشنبه‌ای که همین پنجشنبه درگیری های اخیر اسرائیل و حماس که در پنجشنبه یعنی هم روز اول درگیری تشکیل شد در اونجا و مطالبش هم منعکس و منتشر شد در بیرون، در اونجا عرض کردم فرمانده ارتش اسرائیل در برابر درخواست رئیس موساد که میگه باید ما یه ضربه به حزب الله بزنیم، این فرمانده ارتش میگه که ما قادر نیستیم تو امان با حزب الله و حماس درگیر باشیم. بایستی به اصطلاح فعلا نادیده بگیریم کار حزب الله را. خب درگیری همه جانبه یعنی چی؟ وقتی شما میگید درگیری همه جانبه، پای حزب الله میاد وسط، پای حماس هم میاد وسط، پای عراق میاد، پای سوریه میاد، پای ایران هست، پای یمنی ها میاد وسط. بنابراین اصلا ظرفیت درگیری همه جانب نیست. اما سایبریش، در بخش سایبری امروز، همین امروز من یه مقاله میخوندم که آمریکایی‌ها نوشته بودن که واقعا ایران از لحاظ توان سایبری در ردیف بالای جنگ سایبری نشسته و کشور اول در جنگ سایبری جمهوری اسلامی هست. بنابراین در بحث سایبر هم ما واقعا نقطه ضعف نداریم، اما تو یه چیزی ما نقطه ضعف داریم که خیلی هم آزاردهنده است و اونم این هست که ما توان بیان اون چیزی که در این عرصه بین رژیم صهیونیستی و ایران میگذره توان بیان نداریم، به دلیل اینکه به هر حال ما نمیخوایم که عرصه را یه جورایی تنگ بکنیم، میخوایم عرصه باز باشه. اما در عالم واقع ضربه هایی که اسرائیل در همین حملات سایبری از ما خورده حتما دست کم 10 برابر چیزی بوده که اوز به ایران زده. من یه مثالشو بزنم، یه موردشو بزنم. حالا این را من به عنوان کارشناس دارم صحبت میکنم، یک مقام مسئول نیستم و طبیعتا حرف کارشناسی جایگاه خودشو داره، حرف رسمی و دولتی جایگاه خودشو داره. اسرائیلی ها یه حمله محدودی به ما در نتنز کردن چند وقت پیش، حدود مثلا 2 سال پیش.
بله.
و در اونجا یه آسیب‌هایی به یک تونل ایران در این به اصطلاح تأسیسات زدن، کما اینکه بعدن یک کاری هم در کرج اینا انجام دادن. بعد از ماجرایی که در نتنز پیش آمد که ما یه ضربه واقعا محدودی خوردیم و این برای ما تلفات هم نداشت، یک تونل ما آسیب دیده بود در بحث هسته‌ای که اونم با یه نفوذ و شکل جاسوسی فنی آمده بودن تو تأسیساتی که به ما از چین فروخته شد، یک چیزی تعبیه کرده بودن که این باعث شد که اونها بتونن سوارشن و اون انفجار رو اونجا انجام بدن. خب بعد از این ماجرا بزرگترین کارخانه ساخت سلاح اسرائیل که در اونجا پهپادهای بسیار پیشرفته اسرائیلی هم ساخته میشد، این کارخانه که در 5 کیلومتری تل‌آویو بود و اولین و مهمترین کارخانه تسلیحات اسرائیل بود، کاملا نابود شد، کاملا از بین رفت. حالا در یک جا که یک اتفاقی در نتنز میفته زبانها بازه برای بیانش، ما هم در ایران زمانمون بازه برای این که انتقاد کنیم که چی شد، آی آقا چی شد، چرا اینجوری شد، و بعد هم صحبت‌های دیگه وسط میاریم. اما نمیتونیم و نمیشه به تعبیری به طور رسمی اون بلایی که سر اسرائیل آمده را ما بیان بکنیم. لذا من میخوام شنوندگان عزیز ایرانی خیالشون راحت باشه که در جنگ سایبری ما اصلا نقطه ضعفی نداریم و قدرت سایبری ایران فوق‌العاده است، بهش هم اعتراف شده و لذا ما میتونیم کاملا از همه حیثیت کشور تو عرصه‌های تکنولوژیک دفاع بکنیم. اون بحثی که مطرح میشه که آیا اسرائیل حمله فلان میکنه بهمان میکنه، زمان این حرفا واقعا سپری شده، به پایان رسیده، خیلی وقته. الان با چه پشتوانه اسرائیل میتونه علیه ما کار کنه؟ حالا بعضی آدرس پایگاه قبله در آذربایجان رو میدن، خب حالا یه پایگاه در آذربایجان، همین الان اگر ما فقط یه تشر بزنیم به دولت آذربایجان، اون پایگاه منفعل میشه، نمیتونه کار کنه. یا یه مثلا گفتگوی سیاسی بین دولت ترکمنستان و اسرائیل در کجا برگزار شده، این میگن این نقطه خطر هست. اینو نقطه خطر برای ما نیستن، اتفاقا نقطه اتکایی هستن که ما به این دولت‌ها فشار بیاریم و وادار کنیم که رفتارشون رو اصلاح کنن و به نوعی تغییر بدن.
بسیار متشکرم آقای زاری. در دقایق پایانی برنامه هستیم، فکر کنم یک سال دیگه من فرصت داشته باشم از شما بپرسم، خواهش میکنم که به صورت مجمل پاسخ بدین. رابطه بین افول عمومی قدرت ایالات متحده آمریکا رو با وضعیت امروز رژیم صهیونیستی چگونه میبینید، خصوصا که دیگه آمریکا مثل گذشته انگیزه لازم رو برای دخالت به نسبت به گذشته در مسائل غرب آسیا نداره و سیاستش همونطور که خودشون میگن چرخش به سمت شرق هست برای موازنه و مهار چین. به نظرتون چقدر منجر شده که اسرائیل در منطقه ما دچار در حقیقت یک حالت انزوا بشه؟
ببینید این دو تا بود داره. یه بودش این هست که اساساً حیات اسرائیل 4 پایه داشته که از این 4 پایه یه پایش سیاست خارجی و روابط خارجی بوده. بنابراین وقتی روابط خارجی اسرائیل دچار بحران میشه، یکی از پایه‌های اصلی قدرت اسرائیل دچار ریزش و مشکل میشه که این الان هست. این روابط خارجی اسرائیلی ها با محیط اروپا، با حتی داخل آمریکا به هم ریخته و جایگزینی هم نیست برای این مسئله. منظر دوم منظر آمریکاست. ببینید آمریکایی ها در اینجا به چه دلیلی و برای چه امیدی باید به اسرائیل کمک کنن؟ خب یه موقع شما کمک میکنیم یه نهال رسته و تنومند، این حفظ میشه. یه موقع یه نهال میکاری به که این امید داره این نهال سر بر بیاره. هر کی نگاه اسرائیل بکنه بدون شک نگاهش اینه که این در حال ریزش شد، تمام شدنه.
بله.
چه آمریکایی باشه، آسیایی باشه، آفریقایی. در چنین فضایی حمایت‌ها از سطح حمایت‌های تبلیغاتی فراتر نمیره. دیگه بود عملی به خودش نمیگیره. ولذا از اتاقا هم اشاره فرمودن که اینکه آمریکایی‌ها اجازه دادن در آمریکا که مهد صهیونیسم سیاسی هست در همین قضایای اخیر جنگ 30 ساعته اونجا تظاهرات بشه علیه دولت اسرائیل، این نشون دهنده اینه که این از چشم افتاده دیگه. یعنی مسئله اول نیست دیگه اون. بله، حالا تو تبلیغات هم هنوز میگن آقا امنیت اسرائیل مسئله اول ماست. خب برای امنیت اسرائیل چیکار کردی تو؟ چیکار میتونی بکنی اصلا برای امنیت اسرائیل؟ دیگه همین میشه که آرام آرام این قیمت پایین میاد و این کالا بی مشتری تر میشه.
بله. بسیار متشکرم آقای دکتر زارعی، از دانش شما استفاده کردیم و تجربیات شما در تحلیل مسائل غرب آسیا. بسیار بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه شنونده گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو بودید سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه به مذاق شما خوش آمده باشد. به اتفاق همه همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم توفیق خدمتگزاری به شما بزرگواران داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتون. التماس دعا.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ثانیه های عصرگاهی شما به رنگ آرامش باشه. هموطنان عزیزم، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و امیدوارم تا به این لحظه برنامه های مختلف طبع مشکل پسند شما رو راضی کرده باشه و همچنان با ادامه برنامه ها کنار ما بمانید. خدمتون باید عرض بکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 11 دقیقه هست و در ادامه برنامه ها هولوش ساعت 19 چند دقیقه دیگه برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی رو تقدیم خواهیم کرد. پس از آن ساعت 20 گفتگوی فرهنگی تقدیم میشه و برنامه پایانی بخش دوم از رادیو گفتگو گفتگوی علمی هست که ساعت 21 تقدیمتون خواهیم کرد. لطفاً با ما بمانید. امروز 12 اردیبهشت روز بزرگ معلم هست، گرامی می‌داریم و همچنین یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری رو هم گرامی می‌داریم.
قرآن میگه که نمی‌بینید به چشم خودتون خدا چطور همین زمین مرده را بعد در یه بهاری که میرسد چطور زندهش می‌کند. در احادیث ما اینجور تفسیر شده است. این اختصاص نداره به این زمین، زمین اجتماع بشر هم اینجور است. اگر شما دیدید یه روزی فساد زیاد شد، فساد جهانگیر شد، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس شد، تمام عالم یک مرتبه مثل فصل زمستان مرد، مایوس نشید، نگید دیگه آقا دنیا رو زمستان گرفت، دیگه دوره بهار منقضی شد. خیر، باز بهاری خواهد آمد. این معنی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به نهان و ایمان به مددهای غیبی و نهانی. منتهاش مددها هر کدام برای شخص با مقیاس شخصی، برای اجتماع کوچک به مقیاس اجتماعی، برای جهان بشریت به مقیاس جهانی. حکومت واحد جهانی سراسر عدالت، سراسر امنیت، سراسر برکت، سراسر رفاه، سراسر آسایش، سراسر خوبی و سراسر تلقی. در خاتمه عرایزم این جمله های دعای افتتاح را که شاید اکثر شما حفظ هستید بخوانم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الآخره.
خیلی ممنونم و حالمون خوبه که شما همراه رادیو گفتگو هستید. بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید. رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و خوشحال میشیم نظرات ارزشمندتون رو هم به دست ما برسونید از طریق 30,010,35. اما ساعت 19 رو اعلام میکنم خدمتتون و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده بدون خط خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست.
خواستیم
یه توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.